بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 126 سطر 9. اذا علم تنازهی فعلم ان کل المواد الثلاثه فی الجمیع ای جمیع صور تکتسی قایتها. گروهی فکر کرده بودند که بعضی از افعال قایات ندارند. ما در این فصل میخوام ثابت کنیم که همه افعال قایت دارند. اون افعالی که مورد اتفاقند، یعنی همه قبول دارن که قایت دارند، هم ما قبول داریم هم خصم قبول داره، اون افعال مطرح نمی کنیم. مثل افعال محکمه که دیروز اشاره کردیم، اونا رو بحث نمی کنیم، چون هم ما قبول داریم که قایت دارند هم اونا قبول دارند. فقط افعالی رو بحث می کنیم که مورد اختلافه. ما میگیم قایت دارن، اونا میگن قایت ندارند. اون افعال 6 قسمش رو تا حالا خوندیم. فعل طبیعی 1، فعل باطل 2. این دوتا رو اول گفتیم، بعد آمدیم به 4 تا دیگه پرداختیم: عبث، جزاف، عادی و قصد ضروری. اینا رو خوندیم و توضیح دادیم که چگونه فعل‌هایی هستن. حالا میخوام بیان کنیم که اینا قایت دارند. یه فعل دیگه هم باقی مونده که فعل اتفاقی است، اون رو انشاءالله بعداً مطرح میکنیم و ثابت میکنیم قایت دارد. اون چارتایی که دیروز خونده بودیم حالا میخوام ثابت کنیم قایت دارند. قایت بر فعل مترتب میشه، ولی همین قایتی که بر فعل مترتب میشه قبل از فعل تو ذهن فاعل میاد و فاعل رو تحریک میکنه. اگر فاعل ذهن داشته باشه، اگر ذهن نداره حالا به منزله ذهن. علت قایی همون قایت هست، قبلا گفتیم همون قایت هست اگر در ذهن فاعل بیاد. قبل از اینکه فاعل فعل رو شروع کند، این علت قایی میاد تأثیر رو میذاره، فاعل به سمت انجام فعل میره. وقتی فعل حاصل شد، این قایت مترتب میشه. با این بیانی که الان عرض کردم، قایت قایت فعله، اما فاعل این قایت رو تعقیب میکنه. فاعل قایت رو تعقیب میکنه تا بر فعل مترتب بشه. لذا مرحوم سبزواری در این سه تا، در این چهار تا فعلی که دیروز خوندیم، میاد سراغ فاعل. به تعبیر خودش میاد سراغ مبادی. اینطور میگه، میگه که سه تا مبدأ برای فعل هست و این چهار تا فعلی که گفتیم سه تا مبدأ هست. یکی مبدأ بعید که تخیله، یکی مبدأ قریب که قوه شوقی است، یکی هم مبدأ اقرب که قوه عامل است. میاد ثابت میکنه این سه تا مبدأ قایت دارن. وقتی این سه تا مبدأ قایت داشته باشن، ثابت میشه که فعل هم قایت دارد. اینجوری وارد بحث میشه، نمیگه فعل قایت دارد، میگه این سه مبدأ قایت دارند، چون فاعل هم دیگه، این سه تا مبدأ فاعل هم. ما اگر تونستیم قایت رو برای فاعل ثابت کنیم، این قایت بر فعل هم مترتب میشه، به بیانی که عرض کردم. میگه اما قایت عامله، عامله یکی از این سه تا مبدأه. در تمام این چهار تا فعلی که گفتیم، قایت عامله ما اله الحرکت. در فعل عبث، جزاف، قصد ضروری، عادت، همه داره حرکت داره انجام میشه، همه با حرکت داره انجام میشه. اون وقت ما اله الحرکت هم توش هست. پس قوه عامله به هدف خودش رسیده. هدفش این بود که حرکت شروع شود و این حرکت به یه جا ختم شود. این کارم انجام شد. پس عامله حرکتی رو که شروع کرده بود به یه جا ختمش میکنه و همون ختم حرکت میشه غایت او. عامله حرکت غایت خودش رو دارد. اما تخیل و شوقیه، غایت شوقیه لذته، غایت شوقیه اون مشتاقون الیهه که اگر مشتاقون اله حاصل شد لذت حاصل میشود. تخیلم شوقیه رو تحریک میکنه، اونم باید لذت ببره. غایت رو ایشون میگه لذت تخیلی، غایت لذت تخیلیه. لذت تخیلی یعنی لذتیست که برای شوقی حاصل میشود، ولی تخیل اون لذت میدونه ولو فکر و عقل لذت ندونه. مثلا لعب بلهیه به نظر عقل لذت نداره ولی به نظر تخیل لذت داره. اینا میشن لذت های تخیلی. تا اینجا روشنه؟ پس هم قوه شوقیه هم قوه تخیلیه هر دوشون تونستن هدف رو و غایت رو که عبارت از لذت تخیلیست داشته باشند. عاملم که همینطور، عاملم لذت تخیلی رو داشت، نه ما الهی حرکت رو داشت. پس هر سه مبدا در هر چهار فعل به غایت رسیدن. بنابراین میشه گفت این چهار تا فعل هم داره غایتن. بله، فقط یک غایت در اینجا تخلف کرده و اون غایت فکری و عقلیه. لذت عقلی نه، حاصل نشد، منتهای حرکت حاصل شد. لذت تخیلی هم حاصل شد اما لذت عقلی حاصل نشد. پس بیاییم این چهار تا فعل رو بگیم چون لذت عقلی ندارند به غایت عقلی نرسیدند. بعد کلمه عقلی رو مسخ کنیم بگیم به غایت نرسیدند. جایز این حرفو بزنیم؟ مرحوم حاجی میفهمد که نه، این افعال اگر مبدع عقلی داشتند انتظار داشتیم که غایت عقلی هم داشته باشند، یعنی باید میداشتند. اگر مبدع عقلی داشتند غایت عقلی هم باید میداشتند. اگر عقل محرک من به سمت این فعل بود باید یک غایت عقل پسند هم بر این فعل مترتب میشد. اما عقل که محرک این چارت فعل نبود، محرک انسان در این چارت فعل نبود، عقل دخالتی نداشت در عبس، در جزاف، در عادی، در قصد ضروری، در هیچ کدوم دخالت نداشت. وقتی که عقل مبدا نبود غایت عقلی هم لازم نیست. اون گروهی که خصم ما هستن آمدن این چارت فعل حساب کردن، نه غایت عقلی نداره، گفتن پس غایت نداره. اشتباه کردن، غایت عقلی لازم نیست. فعلی که مبدا عقلی نداره غایت عقلی نمیخواد. پس بنابراین اگر غایت عقلی ندیدید نفی غایت به طور مطلق نکنید، نگید این فعل غایت نداره، بگید غایت عقلی نداره چون مبدا عقلی نداره. آیا کسی برای کار بچه‌ها که مبدا عقلی نداره انتظار دارن غایت عقلی مترتب بشه؟ در کار بچه‌ها هیچ انتظار نداره یه غایت عقلی بر کارشون مترتب بشه. چرا؟ چون مبدا عقلی نداشتند. حالا در کارهای بزرگها هم اگر از قبیل عبس و جزاف و امثال ذالک باشه، چون مبدا عقلی وجود نداشته ما نباید انتظار داشته باشیم که غایت عقلی هم وجود داشته باشه. اگر غایت عقلی هم وجود نگرفت نباید فکر کنیم که این فعل اصلا غایت نداره. غایت خودشو داره، غایت مبادیشو داره، غایتی چیزی هم که مبدعش نیست لازم نیست داشته باشه. پس معلوم شد که این چارت فعل هم دارای غایت هستن.
تو حرکت ملی، تو حرکت تنفسی و اینا چه لذتیه؟
سوال اولتون جالب بود، سوال دومتون جالبتر. ببین سوال اول این بود که در قوه شوقیه با قوه عامله در عوض هر دو یک قایت داشتند، لذا جا نداره که ما تخیل، لذت تخیلی رو در عوض مطرح کنیم، چون لذت تخیلی ما الهی حرکت نیست، بلکه لذت تخیلی مال شوقیه است که قایت دیگری غیر از منتهای حرکت دارد. و در عوض چون شوقیه قایت دیگری غیر از منتهای حرکت ندارد، پس لذت تخیلی در شوقیه نیست. می‌فهمید شماست؟ در عوض نیست، شوقیه شوقیه، لذت تخیلی در عوض نیست. جوابتون اینه که بله، خب لذت تخیلی در عوض نیست. در عوض ما قایت میخواییم، قایت هم قایت عامل است و قایت عامله گفتیم حاصل. در عوض ما احتیاج به لذت تخیلی نداریم، چون نوجه شوقی ما یک قایتی که ملز باشه نداشت. شاید قایت ملزش همون منتهای حرکت باشه، اگر هم منتهای حرکت قایت ملزش باشه لذت چه میبره؟ شوقی لذت میبره، میگه رسیدم به اونجا که میخواستم برسم. پس هیچی رادی نداره. با اینکه قایت شوقیه با عامله در عوض یکیست، میتونید بگید که اون لذت تخیلی در عوض وجود ندارد. میتونیدم بگید در این حال وجود دارد، ولی علایه حال این چه لذت تخیلی باشد چه نباشد، اون فعل عبس به قایت رسیده، قایتش منتهای حرکت بود، به اون رسید. حالا علاوه بر اون لذت هم برد یا نبرد؟ اگه لذت ببره دو تا قایت به دست آورده، لذت هم نبره همون یه قایت کافی شد.
چون تو بیان شما بود که این چهارتا فعل باید
بله، چهارتا فعل باید، چون یعنی همه شون قایت دارم، تو قایتشون چیه نگفتم که. اما سوال دومتون چی بود؟ سوال دوم بله، حرکت تنفسی و حرکت مریض چه لذت تخیلی دارد که شما لذت تخیلی رو قایت حساب کردید؟ جوابتونی که یه چند ثانیه بیشتر از حد معمول نفستون رو حبس کنید، چند ثانیه نفس حبس کنیم ببین چی میشه. حالا نه که داریم نفس میکشیم حالیمون نیستی، داریم لذت میبریم. این نفس کشیدن باعث راحتی بدنه، مسلم لذت داره. شما میگی چه لذتی؟ لذت تخیلی. چه لذتی؟ تنفس لذت کامل داره، مطابق نه که همش مشغولیم لذت شو حالیمون نیست. اگه نفسمونو بگیرم بد ول کنه، ببینید ما چه لذتی میبریم. یه مدتی سرتون تو آب بکنید، بعد سر از آب در بیارید نفس بکشید، شاید بتونیم بگیم کم لذتی است که مقایسه باشه با چنین لذتی. اما حرکت مریض، خب مریضی که دیگه خسته شده از این طرف خوابیده، رو دست راستش خوابیده خسته شده، حالا میغلطه رو دست چپ میخوابه، ازش بپرسین چقدر لذت بردی؟ راحت میشه دیگه. اینا از کردم سال دوم تو سال جالبی بود که نه کاری ندارم. من میخوام بگم شش تا فعل و ثابت یعنی قایت دارند، نه در طول و عرض نگرفتن. گفتم در بیان اینطور بود، دو تا رو پریروز گفتیم، چهار تا هم دیروز گفتیم. بله اصلا ببینید ما هفت فعل رو ثابت کنیم که قایت دارن، هفت فعل تا حالا شش تا ثابت کردیم، یکی دیگه که اتفاقی باقی مونده. هیچ وقت من ادعای طولیت به اینو نکردم. بله در ذکر اینطور بود، در طول هم ذکرشون کردیم. صفحه 126 این سطر نهم، ازا علم تهازهی فعلا، وقتی این چهار تا فعل شناختی فعلا، دیروز گفتم این ازا علم ته مربوط به این چهار تا فعله، مربوط به کل بحث نیست. فعلا که هر یک از مبادی سلاسه، مبادی سلاسه یعنی عامل شوقی تخیل به ترتیب ذکر کردم، عامل عقرب بود، شوقی قریب بود، تخیل بعید. تمام این سه تا مبدا فل جمعی، یعنی در تمام در جمعی صحبت، یعنی در جمعی اون چهار تا، در عوض، در جزاف، در عادی، در قصد ضروری، در جمعی این جمعی صورت ها که چهار تا صورت بود، مبادی ثلاثه در تمام این صورت تک تسی غایتها می پوشد غایتش را، یعنی صاحب غایته، غایتیشون شو فوت نشده، همشون داره غایت. اما غایت عامله فمنتهی حرکت هست که این حاصل است علا کلان، علا کل حال، یعنی در هر یک از این افعال غایت عامله منتهی حرکته و به این غایت هم واصله. اما غایت شوقیه و تخیل با هم فلذیز الخیالی و الخیر الحیوانی، اون لذتی است که خیال او رو لذت حساب میکند و خیری است که قوه حیوانی انسان اون رو خیر میداند، ممکنه قوه عقلانی خیر نداند. فإن کل فعل نفسانی، هر فعلی که فاعلش نفس باشد و از نفس صادر شود، ولو از طریق بدن حاصل شود، ولی فعلی است که نفس انجام داده، فعل بدنی نیست، فعل بدنی نیست، فعلی که عاملش نفسه، ولی عرض کردم این فعل از طریق بدن بخواد اجرا بشه، فعل شوق ما و تخیل ما، به خاطر یه شوق و تخیلی است، یعنی تخیلی حاصل شده، بعدم شوقی پدید آمده، این فعل به دنبال اون شوق انجام گرفته. الا اینکه این تخیل دو جوره، یه وقت تخیل زودگذره، یه وقت تخیل باقی ماننده است، یعنی باقی مونده قابل بقایه. البته اونی که سریع البطلان باشه ما انتظار نداریم که بهش عالم بشیم، میاد و خیلی زریم میره، به ما فرصت عالم شدن هم ممکنی نده. اما اون تخیلی که باقی میمونه، اون آدم انتظار داره که بهش عالم بشیم. تخیلی که باقی میمونه انتظار داریم بهش عالم بشیم، ولی ایشون میفهمد که ممکنه با این که تخیل میاد و مدتی میمونه، ما علم به این تخیل نداشته باشیم، لذت رو ببریم، اما نمیفهمیم که این لذت تخیل ما رو داره مثلا خوشحال میکنه. الا ان ذالک تخیل گاهی غیر ثابته، بلکه سریع البطلانه. خب گاهی تخیلی میاد سریع هم میره که آدم حالیش نمیشه. خب اینو انتظار نداریم که علم بشه این تخیلی داشته باشیم، چون آمد و سریع رفت، به ما مهلت عالم شدن نداد. اما او کان ثابتن، گاهی از اوقات هم میبینی تخیل ثابته، ولیکن لم یوش عربه، لیکن به این چنین تخیلی شعور حاصل نشده، زیرا تخیل غیر از شعور به تخیله. اگر شعور به تخیل نداشتیم نمیتونه بگیم تخیل هم نداریم، ممکنه تخیل حاصل شده باشه ما غافل باشیم. همیشه این چنین نیست که ما علم به علم داشته باشیم، ممکنه گاهی از اوقات علم داشته باشیم، علم ارتکازی، ولی به این علم ارتکازی توجه تفصیلی نداشته باشیم. کل فعل ها، البته کل فعل ها میشن نفسانی، کل فعل هایی که با اختیار انجام میشن، منتها نفسانی چند قسمه، نفسانی انسانی باشه همون تعقله، نفسانی حیوانی باشه تخیله. اینجا ظاهرا موردش از نفسانی حیوانیه، چون انسانی دیگه در کار نیست، چون حیوانی هم میشه تخیل، میشه تخیل.
چرا تخیل؟
چون تصور شما وسیله تخیل دیگه، تصدیقتون هم همینطور. البته در مورد تخیل اختلافه که آیا فقط تصرف میکنه یا علاوه بر تصرف ادراک هم میکنه. حالا ایشون مدرک گرفته دیش، بعضی معتقدن فقط متصرفه، مدرک نیست. علاوه حال اگرم مدرک نباشد، قوایی که اطراف تخیلن اونا ادراک میکنن. لکن این لکن میخواد بیان کند که اگر دیدید در این چهار فعل غایت عقلی وجود ندارد، نتیجه نگیرید که اصلا غایت وجود ندارد. این چهار تا فعل مبدا عقلی نداشتند که بخوان غایت عقلی داشته باشند. مبدا تخیلی داشتند، غایت تخیلی هم دارند. لکن حیث ما ثبت مبدا و فکرن غایت و کذا انتفت. حیث و حیثای مکانی است به معنای آنجا که. مای ما ثبت هم نافی است. اضافه مبدا به فکرم اضافه بیانی است. عبارت اینطور معنی میشه: آنجایی که ثابت نشده مبدعی که عبارت از فکر است، آنجا که مبدع فکری ثابت نشده، غایت و کذا یعنی غایت فکری منتفی است. اونجا که مبدع عقلی و فکری حاصل نشده، غایت فکری منتفی است. غایت و کذا یعنی غایت فکری، و باید هم منتفی باشه، چون مبدع فکری نبوده که غایت فکری بخواد باشه. مبدع تخیلی بوده، غایت تخیلی هم هست. لکن حیث و ماسبت، آنجا که ثابت نشده مبدعی که عبارت از فکر است، در اونجا غایت و کذا انتفت. کذا صفت غایته، اشاره داره به فکر. پس غایت و کذا میشه غایت و فکریه، ای غایت و فکریه. آنجا که مبدع فکری حاصل نشده، غایت فکری هم منتفی شده. روشنه. بعد میفهمد که فعل واجب است غایتی مناسب مبدعش داشته باشه، نه اینکه غایت برای مبدعی که ندارد حاصل باشه. اگر فعلی مبدعی رو ندارد، غایت برای اون مبدع لازم نیست. اگر مبدعی رو دارد، غایت برای اون مبدع لازم هست. ول فعل واجب نیست که برایش غایتی باشد، بالقیاس به چیزی که لیس مبدعا، بالقیاس به فکری که مبدع نبوده. فعلی که مبدعی به نام فکر نداشته، واجب نیست که غایت فکری داشته باشه. نمونه مثال میزنه: فلعب و طفل، لعب بازی طفل نامیده میشود لعبن و لهبن به نسبه به مبدع فکری. نسبت به مبدع فکری لعب و لهبه یعنی غایت نداره، اما نسبت به مبدع تخیلی لعب و لهب نیست، غایت داره، بیهوده نیست. نسبت به غایت فکری بیهوده است، یعنی غایت فکری بهش مترتب نمیشه. پس بازی بچگانه لعب و لهب نامیده میشه، یعنی بیهوده نامیده میشه نسبت به مبدع فکری که منتفی است فیه در این فعل، در این لعب تف. در این لعب تف مبدع فکری منتفی است. این فعل مبدع فکری نداره، پس غایت فکری نداره. چون غایت فکری نداره، بیهوده به حساب میاد، این لعب به حساب میاد. اما به نسبت به مبادی که موجود است فیه در لعب فعل، در لعب تف، فلا. یعنی اینطور نیست که مبدع منتفی باشد و همچنین اینطور نیست که غایت منتفی باشد. هم مبدع حاصل هم غایت. فظهره، تا اینجا ظاهر شد که امور مذکوره، امور مذکوره یعنی این چهارتا. ممکن اضافه کنید اون دوتای قبل رو هم، بگید هر شیشتا، کله ها مقیاتون به غایات، همه دارای غایت خودشون هستند. حالا این چهارتایی که دیروز امروز خوندیم، یا علاوه بر اون دوتایی که قبلا خونده بودیم. خب تا اینجا تموم شد. حالا مرحوم حاجی میخواد شاهدی بر مطلبش ذکر کنه، بلا مطلب تموم شد. نصف صفحه بعد وارد بحث در اتفاق میشه که اتفاق هم غایت دارد. قبل از ورود در اتفاق شاهدی میاره بر این که تمام افعال مقیاتن به غایات، ولی لازم نیست غایت همیشه فکری باشه. اونجا که فعل فکریست، باید غایت فکری داشته باشه، نه همه جا. بعد کلام ابن سینا غایت های غیر فکری رو میشوره، بعضی هاشو، بعضی غایت های غیر فکری رو میشوره. و آخر سرم همین بیان میکنه که اگر فعلی فکری نبود دنبال غایت حقیقیش نباشید. غایت حقیقی ممکنه نداشته باشه، یعنی غایتی که خیر حقیقی باشد. غایت باید خیر باشه، یا لااقل در ذهن منی که فعلی رو میخوام انجام بدم باید خیر باشه. حالا بلا باطنن شر باشه، من باید این غایت خیر ببینم تا فعل رو برای رسیدن به غایت انجام بدم. خب پس غایت باید خیر باشه. اون تا خیر دو جوره، خیر تخیلی، خیر عقلی، یا خیر ظنی و خیر حقیقی، هر دو گفته میشه. ایشون میفهمه، یعنی شیخ میفهمد که لازم نیست همه افعال خیر غایتی که خیر حقیقی است داشته باشند، بلکه خیلی از افعال غایتی دارن که خیر مظنونه یا خیر تخیلی است و همون هم کافیه، چون مبدعی نداشته که ما ازش انتظار داشته باشیم غایت فکری رو. همین حرفایی که مرحوم حاجی زد تو عبارت ابن سیناست، منتها اون عبارت ابن سیناست، این عبارت حاجیه، به عنوان شاهد داره ذکر میکنه، چیز جدیدی نیست. لذا میتونم از رو بخونم. قال شفی الهیت شفا، از جمله عبارت های آسون ابن سیناست این عبارتی که میخونیم. فکر نکنید شفا همه جاش اینجوریه، قسمت های سخت هم داره، ولی خب این قسمت آسونش. لن به آسه هاز شوق علتون ما لا محاله، برای برانگیخته شدن این شوق که مبدع فعل است علتیست به ناچار. یعنی این انبعاث خود به خود حاصل نمیشه، اینطور نیست که خود به خود این شوق برانگیخته بشه و مشتعل بشه، حتما یه علتی داره. علتش چیست؟ اما عادتون، عادته، مثلا همون بازی کردن با ریف. این شوق ما منبعث شده به این بازی، این انواس علت داره. علتش چیه؟ اون عادت. او زجرون ان هیعتن و ارادتون تقالن الهیتن اخرى. این شد دومی. دومی اینه که مثلا مریض از این نحوه خوابیدن کسل شده، اراده کرده که به نحوه دیگری بخوابد. این زجر و یا کسل شدن از این هیئت، این باعث انبعاث شوق شده، یعنی مشتاق کرده این مریض رو که بغلطه، که فعلی که عبارت از حرکت انجام بده، فعلی که عبارت از غلطیدن انجام بده. او زجرون، زجر این تلتنگی، کسالت، از هیئتی و اراده انتقال به هیئت دیگر. این میشه عامل و علت برای این انبعاث شوق، شوقی که دنبالش حرکت حاصله. سوم، و این محرسون من القوه المحرکه و المحسه. خب قوه محرکه یه ممکنه خسته نباشه، خسته نشده باشه، ولی بالاخره قوه است، میخواد فعالیت کنه. قوه ها همشون به سمت فعالیت میرن و انسان رو یه جوری به فعالیت میکشند. این قوه تکلم رو دقت کنید، قوه تکلم ما داریم. سکوت یه خود برای اون سخته، نه یه خوده، شاید برای وضعی خیلی سخته. بله، خب سکوت سخته. علتیه، علت اینه که اون قوه تکلم هی به ما نیش میزنه، میگه یه چیزی بگو، لذا سکوت برام سخته. قوه حرکت هم همینطور، احساس هم همینه. مثلا فرض کنید چشم ما خواهد یه جوری ببینه، حالا من جلوشو بگیرم نذارم ببینه، یه خود برای چشم سخته، برای نفس منم در مرتبه چشم سخته که جلوگیری کنم از دیدن، یا صدایی رو میخواد بشنوه من جلوگیری کنم سخته. و پس قوای حسی هرس دارن که کار خودشون انجام بدن، قوای حرکتی هم هرس دارن که کار خودشون انجام بدن. همین هرسه میشه محرک. ممکنه لذتی هم در پی نباشه، آدم حرفشو بزنه بعدم پشیمون بشه، یا یه جا صدایی بشنوه یا چیزی رو ببینه پشیمون بشه. ولی خود همین هرس دادن این میشه محرک. اینم یکی از عوامل، اینم یکی از قایات. میخوام این هرس رو ساکت کنم، میخوام این چشمو از اون طغیان بندازم، میخوام این قوه محرکه آروم بگیره، فعل شروع میکنه. اینم میشه و اونم آروم میشه، این میشه قایت. بله بله.
چرا تعبیر به طبیعت نکرد؟ من چه شما شما کرا ماشین نشستی، ماشین در کرا جاده مثلا رد میشه، یا جاده رد میشه کنار اشیای زیاد، یا چش خود خود را میبینه، طبیعتش رو دیدن.
بله خب در این حال هرس داره ها. بله طبیعت چشم دیدنه، ولی طبیعت چشم دیدنه، به خاطر این طبیعت دنبال دیدن نمیره، چون حرص به دیدن داره میره دنبال دیدن، نه به خاطر طبیعت. به خاطر طبیعت بله چشم همینطوری داره میبینه، اما این که دنبالش بره و انبعاث پیدا کنه شوقش، اون مال حرصشه. ممکنه شما همینطور بیابون دارید میبینید، هیچ لذتی هم نبرید از دیدن، ولی یه وقتی منبعث میشید که ببینید، دلتون میخواد ببینید. اینجاست که داره ابن سینا بحث میکنه. لذا بحث این نیست که چشم به طور طبیعی داره میبینه، چشم باز باشه ولی به طور طبیعی میبینه اگر حواس جمع باشه. ولی ایشون میخواد بگه چه چیزی منبعث میکنه شوق منو، چه چیزی منو به این کار میکشه و سوق میده. اون حرصه، نه صرف طبیعت دیدن. بله؟ نه اینا محرکن، در این حال آنچه که این محرک ها نتیجه میدن قایت میشه. یعنی هرس قایت نیست، هرس منو حرکت میده به سمت این شوق و شوقم باعث پیدایش اون فعل میشه، اون وقت بر این فعل یه چیزی بار میشه. حالا اون چیز چیه؟ همون لذت تخیلی، همون خیر مزنون، خیر حیوانی، اینا قایتند. الان نمیسینه قایت ها رو توضیح نمیده، محرک ها رو داره توضیح میده، مبادی فعل رو داره میگه، بعد روی فعلی که با این مبادی شروع میشند قایت رو بیان میکنه که قایت این فعل ها چیه. و این ما هرسون من القوه المحرکه و المحسه، هم قوه های محرکه هرس دارن که حرکتی در من ایجاد بکنند، یعنی منو به حرکت وادارن، هم قوه های محسه، محسه این اونه که احساس، کارشون احساسه، اونا منو وادار میکنن که احساس کن، مثلا با گوشت اینو بشنو، با چشمت اینو ببین. هرس دارند علا ان یتجدد لها، تا تجدید شود، نو شود برای این قوه فعل تحریک اگر قوه محرکه است، یا فعل احساس اگر قوه محسه است. اینا همشون هرس میزنن که این فعل تجدید بشه، این فعل نو به وجود بیاد، به حرکت سابق یا به دیدن های سابق اکتفا نکن، دوباره ببین، دوباره حرکت کن. ول عادت و لذیذ. خب اینا چند تا محرک بودن، یکی عادت بود، یکی زج انحیتن بود، یکی هم هرس بود که توضیح دادیم. حالا ایشون میفهمد که اینا همشون لذیذند. لذیذن یعنی در پی لذت رو دارند، لذت رو در پی دارند، فعل انجام میدن اون لذت نصیبشون میشه، اون لذت میشه قایت این فعل یا قایت این مبادی، فرقی نمی کنه از کنم قایت فعل بگیرید یا قایت مبادی بگیرید یکی. ول عادتو لذیذون، این مال اولی گفت اما عادتون. ول انتقال من الممل، مملول لذیذون، اونی که مورد ملال شده، مورد خستگی شده، یعنی خوابیدن در یه هیئت خاصی، این مملول شده یعنی مورد ملال شده، انتقال از این لذیذه، این مال دومیه گفت زج ان هیئته. ول هرس و علل فعل جدید لذیذون، این مال سومیه، هرس و فعل جدید لذیذه. روشن مطلب. لذت به چه حساب، لذت چی، چه قوه لذت میبره عقل لذت میبره یا نه؟ میفهمه نه، خیال لذت میبره، قوه حیوانی لذت میبره، نه قوه انسانی که عقله. ولی چون فعل حیوانی بوده به لذت حیوانی اکتفا میشه. یعنی به حسب قوت حیوانیه، به عبارت دیگه و تخیلیه. این اموری که گفتیم لذیذند، اما لذت به حسب قوه حیوانی است، لذت به حسب قوه تخیلی است، لذت به حسب قوه عقلیه نیست. یک احساس لذتش عقلیه، ولی این عبارتی که من به کار بردم تسامح داره. وقتی توضیح بدم تسامحش روشنه. آیات الهی رو با چشم ببینیم به عنوان آیات، چشمم اونجا حریص به دیدن، ولی حاصل کارشو به اختیار عقل در اختیار عقل قرار میده که عقل بعد از دیدن این آیات منتقل بشه به ذل آیات که خداوند است. بسیار لذیذم هست. این لذت حسی است، لذتی است که حس برده، ولی در واقع لذت عقلیه، لذت حیوانی نیست. حالا ابن سینا میگه لذت احساس لذت حیوانی است، این که لذت حیوانی نیست، این لذت عقلیه. توجه کنید احساس به ما و به حسون لذت عقلی نمیتونه ببره. این احساس میده دست عقل، عقل لذت عقلی میبره. توجه شدن چی شد؟ یعنی وقتی من این چشمم خلقی از خلاق الله رو میبینه، آیت بودن این خلق رو چشم تشخیص نمیده. این چشم فقط اون مرئی رو در اختیار عقل میذاره، عقل آیت بودن تشخیص میده. یعنی ما بعد احساس هر کاری هست عقل انجام میده، ادامه کار دست عقل، لذت هم عقل میبره. حس در اینجا لذت نمیبره، حس فقط یه معینیست برای عقل که یکی از مواد خامو در اختیار عقل قرار بده و عقلم لذت عقلی میبره. پس حرف ابن سینا درسته، در همه جا حرفش درسته، حتی در اون جایی که ما لذت عقلی نصیب میشه. البته ایشون ناظر به اون جاها نیست، ولی در اون جاها هم اگرچه حس داره انجام میده، ولی عقل داره لذت میبره، و چون عقل لذت میره لذت عقلیه. در اون جایی که عقل دخالت نکرده ایشون نظر داره، و اون جاها همه لذت ها تخیلی و حیوانی است. لذت میبره یا پرنور میشه؟ پرنور شدن چیزی دیگه است. اگر قبول کنی اینا پرنوری معنوی یا پرنوری حسی، پرنوری حسی حاصل نمیشه از چشم. اگر کسی آیات الهی رو ببینه چشمش نورانی نمیشه. من اون اینا عرض میکنم تأثیرات معنویه، تأثیرات معنویه. اون حالا اگر هم درست باشه که اینها باعث میشه چشم پرنور بشه، این علت معنویه. بحث ما در علت معنوی نیست، بحث ما در علت سوری و ظاهریه. و لذت و هیل خیر الحسی و الحیوانی و تخیلی بالحقیقت، لذت همون خیر حسی و حیوانی و تخیلیه. و هیل مزنونت و خیرن، این به گمان میرسه خیره، یعنی خیر حقیقی نیست. خیر حقیقی لذت عقلیه. این در جای خودش ثابت شده در 98 اشارات ابن سینا ثابت میکنه که خیر حقیقی لذت عقلیه و لذت و حسی همه خیرهای مزنونند، خیر واقعی نیستند. بله، در حیوان تخیل یا توهم رئیسه، لذا بگن حیوانی یا تخیلی فرق نمی کنه، توهمی هم بگن درسته. و هیل مزنونت خیره، یعنی این لذتی که خیر حسی است به تعبیر دیگه خیر حیوانی است، به تعبیر سوم خیر تخیلی است، این لذتی است که المزنون خیره، به نظر میرسه خیر باشد، به حسب خیر انسانی، به حسب خیر انسانی مزنونه. خیر انسانی یعنی خیر عقلی. این خیر حیوانی اگه دست خیر انسانی بدی میگه مزنون الخیره، اما دست خود حیوانی بدی میگه نه این یقین الخیره، میگه خیر حقیقیه. پس این خیر حیوانی پیش خیر انسانی مزنونت الخیره، پیش قوای حیوانی یقینی الخیره و خیر حقیقیه. و یل مزنونت خیره یعنی این لذت حیوانی و تخیلی مزنون خیرن هست، یعنی خیر زنیه. اما پیش چی خیر زنیه؟ به حسب خیر انسانی خیر زنیه. یعنی وقتی که با خیر انسانی که خیر عقلی مقایسه میشه میگیم مزنون تو خیره، و خیر حقیقی حسابش نمی کنی. ولی نسبت به قوای حیوانی خیر حقیقی میشه. فاذا کان المبدا تخیلی ان حیوانی ان، اگر مبدا تخیلی حیوانی باشه لامحال خیرش هم تخیلی حیوانی خواهد بود. این همون حرف اخیر مرحوم حاجی رو تایید میکنه که اگر مبدا تخیلی است شما دنبال غایت فکری نباشید، غایت تخیلی کافیه. بله اگه مبدا فکری است دنبال غایت فکری باشید. ابن سینا همین مطلب اخیر حاجی رو داره میگه. فاذا کان مبدا تخیلی حیوانی ان فیکون خیر این مبدا هم لامحال تخیلی حیوانی. یعنی اگر مبدا فعل تخیلیه غایت و خیلی هم که بر فعل مترتب میشه تخیلیه. دیگه اونجا نباید انتظار داشته باشید که غایت و خیر فکری و حقیقی نصیب بشه، چون فعل فعل عقلی نبود، مبدا مبدا عقلی نبود. فلیس اذن هذا الفعل خالی عن الخیر، این فعل خالی از خیر نیست، یعنی خالی از غایت نیست، منتها به حسب هی خیر به حسب خود فعل. اگر فعل فعل تخیلیه و خیرش هم باید به حسب خودش باشه، یعنی تخیلی باشه. و این لم یکن خیر حقیقی هن، ولو خیری که بر این فعل خیالی مترتب میشه خیر حقیقی نیست، یعنی خیر عقلی نیست، ولی خیر به حسب خود فعل هست. پس همه فعل ها غایت به حسب خودشونو دارن ولو غایت بالاتر نداشته باشن. ای به حسب الاخ خیلی حقیقی رو منم کنه ای به حسب الاخ. انتها کلام ابن سینا در الهیات شفا که شاهدی بود بر کلام ما. من عبارتون تون خوندم چون خیلی مطلب نداشت، مطلبش آسون بود، خود عبارت شما آسون بود. یه بحث باقی مونده که ثابت کنیم اتفاق هم غایت دارد، این انشالله بعدا مطرح میکنیم. بعدم وارد موت احترامی میشیم که اونم احتیاج به توضیح داره انشالله در ساینده.
شوقی
من
اصلا
کرد نه؟ کی؟ ابن سینا همش مبدع شوقیه بود، لنباس هاز شوق
نه، خیالیه بود
همه. بله؟ خب خیالی با شوقی یکی شد دیگه، خود حاجی هم این کار کرد، گفت تخیل و شوق هر دو لذت خیالی رو به عنوان غایت انتخاب میکنن و تعقیب میکنن. خود حاجی هم گفت، گفت اما غایت شوقیه و تخیل فلذیذ الخیالی، غایت شوقیه و خیالی رو هر دو با هم یکی کرد، گفت لذیذ خیالی. ابن سینا هم همین کار کرد، ابن سینا هم لذیذ خیالی درست کرد. شما عبارت های ابن سینا رو بخونید با عبارت های حاجی تطبیق بدید ببینید چقدر مثل هم حرف زدند. بنابراین تمام عبارت های ابن سینا میتونه شاهد باشه برای تمام عبارت های حاجی، همین عبارت های که امروز خوندید.